بحث ما مسئولیت مدنیه. دوستانی که من میبینم عمدتاً چهره شون آشناست، ما قبلا خدمتتون بودیم، افتخار آشنایی رو داریم.
برای که وارد بحث بشیم، من یه مدخل و مقدمی رو متعرض میشم و خدمتتون عرض کنم که با پدیده‌های حقوقی اگر مقصد بحث ما قرار بگیره به دو قسم کلی منقسم میشه. من شاخه رو تقسیم میکنم تا معلوم باشه محل نزاع چیه، محل بحث ما کجاست. اولین شاخه اعمال حقوقیه، اون وقایع حقوقی، یعنی رسیم اعمال حقوقی وقایع هم ارزش مقصد هم که پدیده‌های حقوقی مستلزم بود که تفاوت بین اعمال و وقایع چیه. بله، اعمال حقوقی ارادیت، یعنی به اون دست از پدیده‌های حقوقی که مسبوق به ارادن اعمال حقوقی اطلاق میشه، در مقابل اونی که بدن به ذهن متبادل میشه وقایع حقوقی، به اون دست از پدیده‌های اطلاق میشه که قهری‌اند، غیر ارادی‌اند. اعمال حقوقی خود به دو قسم منقسم میشه، عقود و ایقاعات، یعنی رسیم عقود ایقاعات. یادون باشه معلوم بدیم عقود اعمال حقوقی دو جانبه که با اراده دو طرف شکل میگیرن، ایقاعات اعمال حقوقی یک جانبه مثل طلاق، ابرا، ایادت مباهات، اینا در ردیف ایقاعات شمرده میشن. عقود هم خود با رسیم میشه به دو قسم معین و غیر معین. عقود معین معلومه عناوینشون در نصوص قانونی یا در متون شرعی ذکر شده و احکام آثارش هم بیان شده. عقود غیر معین که به سناد ماده 10 قانون مدنی مجوز توجیش در نظام عمومی نفذاده شده، از مکاتب فلسفی نقد به عاریت گرفته شده، هرچند با آموزه های فقهی ما جامعه نیست. عمومات وفایی به عقود و پیمانها، یا ایوالذین آمنوا اوفوا بالعقود، از عقود هم که جمع محدب نامه مفید عمومه، به همه قراردادها پایبند باشید، میخواد معین باشی یا غیر معین باشی. عقود غیر معین عقود مستحدثه و جدیدی است که اسمش در قوانین نیامده ولی به استناد اصل آزادی قرار دادی یا اصل حاکمیت اراده امکان توافق بگید هست، وجود داره، معنی نداره. یا المؤمنون این در شروط الا شرطن حد لحرامن و حرامن حلالا، دقیقاً این روایت نبوی معادل به درست بگیم این ماده ده معادل روایت نبوی است. این بهتر چون در ماده ده میگه طرفین میتونن هر قراردادی که غیرشون میخواد داشته باشن به شرطی که مغایر صریح قانون نباشه. دقیقاً سن رو المؤمنون اندش میگه الا شرطن حد لنا حرامن و حد لنا حرامن، حرام خدا علا بشه اینا نه، اینا در واقع خلاف احکام الله که میشه توافق کرد. این که در ماده ده گفته مغایر صریح قانون نباشه یعنی چه قانونی نباشه؟ قوانین عامله، چون خلاف قواعد و قوانین تکمیلی میشه توافق کرد. یا تو میاد تو فرمش داریم؟
نه،
بسیار خوب، قواعد تکمیلی امکان توافق برای شما بشه هست، اما قواعد عامله نه، چون قواعد مربوط به نظم عمومیه. در آموزه های فقهی از یادتون باشه گفته باشه برای شما معادل قواعد امری احکامه. اینو میگن چی؟ هم امری عامله، البته احکام الزامی ها که در قالب واجبات و محرمات منعکس میشن، هم اونگونه که قواعد امری رو نمیشه بر خلافش توافق کرد تو فقه میگن چی؟ بر خلاف احکام، احکام خدا نمیشه. ما راضی هستیم دیگه، حرام از باشی ما مرازه تجا نمیشه نمیتری؟ البته احکام غیر الزامی که در قالب مستحبات و مکروهاته میشه اونا رو دور زد در قالب قرارداد. شرط کرد که شما مثلا شرط مثل امر والد یا نظر، اگه پدر بگه شما نمیخواد روز مصابی بگیرید واجب رو نمیتونید، چون لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. ولی مستحب بود روزه نگی دست میفتید. اطاعت از فرمان پدر بوده چه واجب، یعنی شرط بشه که مثلا روزه نگید به بطری نبادید. وقتی در رابطه زوجیت زن با مردش شرط بودی شما باید روزه نکنید، روزه نگید اشکالی نه، روزه مستحبی ها.
احکام الزامی که در قالب واجب محرم هستش این در قالب همون قواعد عمدیه که امکان توافق با اعتراضش وجود نداره. خب این از اون بود. اما ایقاعاتم که برمون بقای حدود، بقای حدود خودش دو قسمه. اولیش قهری هم اموری که قهری هم یعنی چی ارادی نیستن.
بس که متبادل به ذهن از واژه بقایی همین نونه. چرا چه اسم کتاب های کاتیزیان؟ وقای عمومی. چون وقای عمومی همون عبارت و اخرای مسئولیت مدنی. پس این درس ما یه عنوانش از مسئولیت مدنی، عنوان دومش از وقای عمومی اسم کتاب های کاتیزیان.
پس منابر قهری هم یعنی ارادی نیستن ولی آثار عمومی دارن.
هرچند آثار عمومی دارن
مثل چی؟ ولادت یا مرد، موت.
اینا بقای واقعی هستن، نه این عمل عمومی. یعنی چون ارادی نیستن. ولی خب طبعا کسی که متولد میشه میتونه متمتع از حقوق مدنی باشه هم قبل از تولد به شرط اینکه زوج متولد باشه. یا مرد کسی بمیره اموالش بین وراثه عمومی میشه تقسیم میشین، اما احکام آثار عمومی هستن.
نوع دوم ارادی هست ولی آثارشون از طرف قانونگذار باری کرد تعیین میشه، تعیین شده، مثل قصد، استیفا، اطلاف، قصبی، بله نهادهای مسئولیت. اینا همه نهادهای مسئولیت مدنی در همین باره. موضوع بحث ما از مجموعه مباحث بینید اینا هر کدومشون دست بگذارید در یک حوزه از شاخه‌های حقوق مدنی بحث میشه. مثلا بود معین موضوع مدنی شرط شده که شما خوندید، غیر معین تو مدنیسی بحث کردید ایقاعات بخش طلاقی در اون خانه رو بخش ابراه با دستوریت تعهدات مدنیسی خوندید ایالت موال تو مدنی دو خوندید اموال مالی ولادت و اینا که همون سبت رابعه عربت مدنی یک اشخاص عربت محجوب بود اینا رو خودید جایگاه مباحث مشخصه و اینو تو مدنی شال خوندید، یعنی وقایع حقوق مفهوم که خوند تو مدنی شال خاشقچی بودید. بعد از اون هر شهر عنوان تحصیلات تکمیلی آموزهای خودتون در کارشناسی که داشتید چه میدید تکمیل میکنید توسعهش میدید مرزهای دانش خودتون. پس اسم اصطلاح اول مسئولیت مدنی که رایج‌ترین اصطلاحه. اصطلاح دوم وقایع حقوقی است که در واقع همین مفهوم دوم از وقایع حقوقی که همون مسئولیت مدنی. اصطلاح سوم الزام‌های واری کرده خارج از قرارداد، چون الزام و تعهد یا قراردادیه یا قانونی، یعنی اگر بین من و تو قراردادی موجود باشه چه رابطه‌ای بین ما حاکمه؟ الزام و تعهد قرارداد. اگه نفس کنی من یعنی شما رو میگیرم مبنای تحت دعوای منم چه مسئولیت دارم. فرض کنید که برنامه شما برای دستگاه آبادمان بسازی نساختی، من درخواست میدم، درخواست الزام به جبران خسارت میدم، متو مستندم چیه؟ مبنای مسئولیت در دعوا چیه؟ مسئولیت قراردادی. من برنامه رو زمینه درخواست کنم به عنوان مستند دعوا و بعد قاضی قاضی احراز کنه اصالت برنامه رو حکم جبران خسارت میده. حالا ممکنه شما انجام بدید دیر انجام بدید خسارت تأخیر در انجام بدید حساب مورد. اما اگر الزام ناشی از قرارداد نباشه خارج از قرارداد باشه، الزام خارج از قرارداد شما بدون اسمش الزام قانونی، این همه مسئولیت مدنی. چون تو مسئولیت مدنی قراردادی نقض نمیشه بلکه قانون نقض میشه. قانون دیگه ضرر به دیگران نزنید، سرعت غیر مجاز نداشته باشید، از
چرا قرمز رد بشه؟ این تکالیف عمومی که در قانون پراکنده شده، هر کس از این تکالیف عمومی سرپیچی کنید و با مثلا اون منشأ خسارات دیگری بشه، ملزم به جبران خسارات هم میگیری مسئولیت مدنی. این مفهوم ساده مسئولیت مدنی که اسم کتاب آقای کاتوزیان، این بقای روی کتاب کاتوزیان که در قالب تلخیص الزامات خارج از قرارداد، چون کتاب سجلیه، تکچندیه برای کارشناسی معمولا منبع درسی. اصطلاح سوم زمان قهری. زمان قهری هم میگن این درس ما اسم دیگه از چیه بگید؟ زمان قهری تعبیر فقهی مسئولیت مدنی. فقه زمان به دو نوع تقسیم میشه، زمان عقدی به جد عقود معینی تو مدنی حب شما خوندید کارشناسی حرف زمان، شما اون کار بارم بگیری زامن وزده میکنی، زامن یاد زمانت بکنه از دهی شما بیافر بابو ما زمان مایدش نقد زمین رو زمین هست، یعنی با تحبه زمان زمین مدنی رسمی بری زمین زامن مشکول مشرفته میشه، امکان توافق وجود داره زمین زمین به زمین که ادراکی بارگاه میجوره، ولی به حال از هم روی دست اطلاق زمان مصابقه به نقد زمین هست، مختزای زود هم به زمان نیست که نشه خلافش توافق کرد. اون زمان عقدیه، زمان قهری به عقدی یعنی قراردادی دیگه ارادی، قهری یعنی غیر ارادی، همین مسئولیت مدنی. اصطلاح دیگه حقوق جبران خسارت، این اصطلاح جدیدترین اصطلاح که در واقع نوشتهای حقوقی منعکس شده که خارجی جبران حقوق جبران خسارت، چون ببینید هدف اصلی مسئولیت مدنی چیه؟ فلزا میگن یکی از مرزهای مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری تفاوت در هدفه، هدف مسئولیت مدنی که خسارتی بدون جبران باقی نمونه، در حالی که هدف مسئولیت کیفری اینه که مدعی عموم به نمایندگی از جامعه در مقابل مجرم و بزهکار از خودش واکنش نشون میده، بزهکار اومده زخمی و بکر جامعه وارد کرده، نسل موجود رو به هم ریخته، مدعی عموم یا کیفرخواست صادر میکنه، میخواد این مجرم رو چی؟ مجازات کنه تا اون زخمی که بر پیکر جامعه وارد شده التیام بکنه. واکنش اجتماعیه، انتقام داره میگیم هم میشه، در حالی مسئولیت مدنی بعد از انتقام مطرح نیست. لذا در حقوق خارجی، در متون خارجی و متون عمومی اصطلاح تورت معرف مسئولیت مدنی یا چویزی کرم شبه جرم میگن، حتی جرم یعنی نیست شبیه جرم، نظر کسی آدم توشه سحنه دانندگی این مرتبه قرد قتل هم که نشده بیده درفتیم این در واقع درزه توی ساده برای محصول نمیشه آدم بشه بشه بیر خوب شبه هم میشه یا خطریه یا چی شبه هم در اگه سورا خرفته خبرات نمیشه شده یا جریمه دارم ولی در بحث خسارت هم دیگه هست و دیگه هم چهری از جبران خسارت. خب حالا برای که باز مفهوم مسئولیت رو بهتر بشناسیم یه بحث دیگه رو میخوام افتتاح کنیم، مرزبندی بین مسئولیت مدنی و عناوین مشابه، عنوان کلی بحث. یک سه تا اصطلاح رو مبایسی با مسئولیت مدنی مبایسه کنیم. اولیش مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی. ببینید در مقام مقایسه میشه اینجوری گفت عمده قواعد مسئولیت مدنی ریشه در قواعد اخلاقی داره. شما اگه دقت کنید بیشتر قواعد مسئولیت مدنی ریشه در علم اخلاق داره. اخلاق میگه به دیگران ضرر نزنید، تعدی به دیگران نکنید. همین قواعد اخلاقی اومده نهادینه شده در قالب مواد. چرا این کارو کردن قانون گذاران کشورهای مختلف؟ برای اینکه چی؟ حقوق ضمانت اجرا داره، سانکسیون داره، در حالی که اخلاق فاقد ضمانت اجراست. الان اگه کسی مثلا میگه فلانی پشت من غیبت کرده بره شکایت کنه، کاریش ندارن که. میگه غیبت عنوان مجرمانه نیست، هرچند حرامه ولی جرم نیست، جرم انگاری نشده عنوان مجرمانه نیست، لذا محکوم به براءت میشه، محکوم نمیشه
تبرئه میشه. درست جدید؟ یا نه اینطوری نیست، مجرمانه نیست. النهایه ممکنه ما در قالب ضرر معنوی تلقیش کنیم، چون حد کیفیت دیگه، و ضرر معنوی ما الان بحث خواهیم کرد در جلسات آینده بهش میرسیم. از نظر اونی که مسلمه تقریبا قابل مطالبه به پول نیست. میگن ضرر معنوی، راه جبرانش هم باید معنوی بشه. عذرخواهی کن، معنی اینه من آبرو تو بدم و پول میدم، با پول که جبران نمیشه، که آبرو رفته با پول بر نمیگرده. عذرخواهی کنیم. لذا در قانون و مطبوعات، وقتی که قانون مطبوعات تصویب شد مجلس رفت شورای نگهبان، توش منعکس شده بود که کسی که به حیثیت دیگری متعرض بشه ملزم به جبران مالی و معنوی شه، که شورای نگهبان گویا اشکال شرعی داره. معنی نداره که شما حیثیت دیگری رو از بین بردی بگی پول بده، با پول جبران نمیشه. حالا این بحثش مفصل میاد، الان نمیخوام وارد این بحث بشم. پس تو مسئولیت اخلاقی ضمانت اجرا وجود نه، ضمانت اجرا دنیوی روز قیامت میتونی یقش میگیری. لذا تو اون مسائل میگم من حالا میذارم برای روز قیامت، ولی قابل مطالبه نیست از دادگاه محاکم، در حالی که مسئولیت مدنی قابل مطالبه است اگه ارکان شکل بگیره. میگیم این اجمالی بود از مقایسه بین مسئولیت اخلاقی و مسائل کنیم. من نمیخوام وارد مسائل تفصیلی بشم، میتونید کتابی که معرفی کنیم بعدا ورود پیدا کنید برای اطلاعات بیشتر مراجعه. من امروز فقط میخوام کلیات رو ترک کنم تا آماده ورود به بحث بشم. دومین بحث رابطه مسئولیت مدنی با مسائل کیفری است. ببینید تا مدت ها مسئولیت مدنی با مسائل کیفری مندمجن بحث میشد، مختلط بود، تفکیکی وجود نداشت. تا قرن 17 اولین بار تفکیک مسئولیت از سوی دوما اودان فرانسوی طرح شد. اصلا در حقوق اسلام دیه چهره یاد همین اختلاط رو به تصویر میکشه. شما همین دیگه، دیه شما آدم میکشی ولو خطا یا شبهم، میگم پول بده. اگه جرمه مجازات باید بشه، مجازات چه رفتی به پول دادن؟ پول دادن که جبران خسارتی که خسارت بهش وارد شده. شما آدم کشتی باید بری چی؟ مثلا در مقام مجاز باید مثلا فرض کنید بری زندان. یعنی دیه در حقوق اسلام چهره از همین اختلاط رو برای ما چی میکنه؟ تصویر میکنه. لذا این بحث رو پیش آورده که آیا خسارات مازاد بر دیه قابل مطالبه است یا خیر، که دادگاه هم احکامش متشدده، متعارض متعافته. مثلا شخصی پاش در اثر تصادف شکسته، دادگاه دیه داده چقدر؟ 10 تومن. این هزینه کرده 30 میلیون، 20 تومن جیب خودش رفته. میتونید دوباره تعرض دعوا کنه؟ آقا شما 10 تومن بهم دادی، من 20 تومن بیشتر هزینه کردم، که بقیه‌اش هم بدید خسارت مازاد بر دیه قابل مطالبه است. این بحثا رو پیش کشیده که اگر ماهیت دیه مجازات باشه، مجاز صرف میگه آقا مجازش همین 10 میلیون بوده، مجازات قابل تغییر نیست، یعنی مازاد بر دیه قابل مطالبه نیست. ولی اگه بگیم نه ماهیت دیه جبران خسارته، اون میتونه بگه از من خسارت جبران نشده، بقیه‌اش هم بدید. آقای دکتر میرسعیدی کتابی داره تحت عنوان ماهیت حقوقی دیه، استاد ما بود تو مقطع کارشناسی سال 73، الان استاد علامه است تهران. ایشون کتابش اونجا بحث کرده، دوستانی که میخوان بیشتر ورود کنن در این بحث اونجا میتونن مراجعه کنن، که 3 تا نظر وجود داره. یه نظر میگه این مجازات دیه، یکی میگه جبران خسارته، یکی میگه دو حیثیتیه. این نظر غالب همینه، یعنی مانعت الجمع نیست، زمینی که مجازات هستش جنبه جبران خسارت هم داره. بله میرسعیدی، دکتر میرسعیدی. خب پس مسئولیت مدنی و کیفری تا مدت ها عرض کنم تا قرن 17 به طور مختلط ازش بحث می شد. لذا مجازات کسی که مرتکب جرمی می شد بعضا کی بوده؟ این بوده که شما باید پول پرداخت کنید. چنانچه اصل شخصی بودن مجازات ها بعدها مطرح شد در مکاتب حقوق کیفری جدید. البته در حقوق اسلام وجود داشته لا تزر و وازرت و وزر و خورا، هیچ کس بار گناه دیگری نباید بدوش بکشه. لذا اگه کسی مرتکب جرم زن و بچه‌ش هم می‌زدن، او چیکار کرده؟ اینا در اثر ترقی مباحث جرم شناختی و مباحثی که در این مسئله مطرح شد، بالاخره این مسائل از جمله این مسئله مطرح شد. تفکیک مسئولیت مدنی جبری یکی از رهاوت‌های حقوق نوین امروزه مرزبندی شده. تفاوت مسئولیت مدنی و کیفری، یک در هدف عرض کردیم، الان عرض کردیم تفاوت ادا بارکه این در مسئله مدنی میخوام جبران خسارت بشه، در حالی که در مسئله کریم واکنش اجتماعی در مقابل بزهکار. بله حالا ببینید هست تو کتابو، من فقط مختصر اشاره میکنم. تو مسئولیت مدنی هدف جبران خسارته، در حالی که در مسئولیت کیفری هدف نشان دادن واکنش اجتماعی در مقابل مجرم و بزهکاره تا نظم اجتماعی سر جای خودش برگرده. دوم، تفاوت دوم بین مسئولیت مدنی و کیفری. در مسئولیت کیفری ما اصلی داریم به نام اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، اصل 36 قانون اساسی، هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر قانون بدان تصریح کرده باشه. اگر عنوانی مجرمانه نباشه بایستی هیچی دیگه ولش کرد، یه پول گرفته میشه. در حالی که در مسئولیت مدنی ما چنین اصلی نداریم، یعنی قلمرو به مسئولیت مدنی از این حیث بگید وسیع‌تر و گسترده‌تر بود، محدود نیستیم. یعنی فعلی که من انجام دادم باعث ضرر شما شد، میخواد اون فعل مجرمانه باشه یا نباشه، فعل خلاف اخلاق باشه، خلاف عرف و جامعه باشه، رسم و سنت باشه، بالاخره ضرر تولید بشه، ملزم به جبران خسارت مسئولیت مدنی شکل میگیره. سومین مسئله، بله تفاوت زیاده، بله اون مسئله سنیت هم هست، من امهاتش دارم میگم، تو کتابی که معرفی میکنم قطعا بیشتر مراجعه خواهید کرد، با توجه منابع خارجی اشاره کردم ملازم کنید، من امهاتش اشاره کنم. بله بیشتره، در همونطور که فرمودید حالا اشاره کردید، در مسئولیت کیفری سنیت مطرحه، در جرم عنصر معنوی میخواییم علاوه بر عنصر مادی، در حالی که در مسئولیت مدنی سنیت لازم نیست. لذا میگن شرایط عمومی تکلیف لازم نیست در تحقق مسئولیت مدنی وجود داشته باشه. لذا میگن صغیر و مجنون مسئولیت مدنی داره، ماده 12-16 قانون مدنی. بله دیگه، ماده 12-16 میگه اگر بچه دیوونه مال مردم رو تلف کنه ضامنه، اونی که مسئولیت نداره کیفریه، بچه فارغ سوم. لذا در روایات اومده عمد و سبیه خطا، یعنی فرض صغیر، سبیه یعنی صغیر، بچه که به سن بلوغ نرسیده اگر عمدن باعث قتل بشه، این قتلش در حکم قتل خطاییه، قصاص نمیشه، دیه باید داده بشه. بله در حکم قتل خطاییه، عاقلش باید دیه رو بده. من همینجا اشاره کنم یه بحث
احکام از یک زاویه تقسیم میشه، احکام فقهی به دو قسم کلی، تکلیفی و تقسیم چیه؟ بسط.
برای
چی؟ نسبت به وضعیت معینی بیان می‌کنه، نسبت به اخلاق جاری نمیشه، ولی اخلاق تکلیفی رفتار رو اخلاق مشخص می‌کنه. برای چرا؟ تکلیفی به 5 قسم تقسیم میشه: وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، عباده. لذا میگن احکام خمسی تکلیفی خاص مکلفین، اسمش روشه. برای احکام تکلیفی فقط مال کیه؟ کسی که مکلف بشه، مجنون مکلف نیست، صغیر تکلیف نداره. لذا احکام خمسه تکلیفی متوجه بشه. اما احکام وضعی دیگه فرقی نداره، بقیه احکام غیر از این احکام خمسه پنجگانه جز احکام وضعی، مثل صحت، شرطیت، مالیت، مالکیت، زمان، موضوع بحث ما زمان وقتی اینا، زمان که بحث ماست جز احکام وضعیه. میخواد طرف بالغ باشه،
بله یا نباشه. یعنی قابل توجیه است از نظر تقاضا. و ماده 16 از اروپا گرفته نشده در مورد زمه دیگه از افراد. این مبنای فعلی داره از این زاویه با این تعریف. هرچند در روح نوین امروز هم مطلق سریع و مجنون مسئولیت مدنی بگیر داره، منتها با چه نگاهی، با تحلیل دیگه. امروزه در روح در میگن سریع و مجنون مسئولیت داره به کی برداره نداره، منتها زاویه تحلیلشون اینه، میگن تقصیر که مبنای مسئولیت از حالت شخصی در اومده و به شکل نوعی هم میگه تقصیر نوعی فعل سریع رو نوع من ما میسنجیم و براش مسئولیت لازم.
تفاوت دیگه باز وجود داره، همین مقدار بسته. و اما مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی، ببینید اینا در مبنای مسئولیت متفاوتن. همونطور که عرض کردم یه وقت مسئولیت مبتنی بر قرارداده، یه وقت مسئولیت مبتنی بر قانونه. اگه قراردادی بین من و شما حاکم باشه و نقض بشه، مسئولیت قراردادی شه. همون مثالی که زدیم خدمتتون، بنا بود شما برای من این خونه رو بسازید نسازید، مسئولیت قراردادی دارید، ملزم به جبران خسارت هست. بله دیگه، خودش ضرره. آره، یعنی در واقع چون نکته درست اشاره کردید، نقض قرارداد صورتی عرفاً میگن آقا متحمل خسارت شد. یعنی اونی که ضرر پایی مسئولیتی در مسئولیت مدنیه، نه مسئولیت قراردادی. بله آفرین. اما در مسئولیت مدنی مسئولیت ناشی از نقض قانونه، اصلا قراردادی نیست. بین مثلا کسی که در اثر رانندگی به یکی زده، آیا قراردادی بین ظالم و مضروب بوده؟ نه. این سرعت غیر مجاز داشته، احتیاط نکرده، مراقبت کافی نداشته، به یکی جیگر کرده، صدمه زده، ملزم به جبران خسارت. این مسئولیت مدنی. نکته چه اهمیتی داره تشخیص مسئولیت قراردادی از مدنی؟ تمیز مبنای مسئولیت مهمترین نکته، مهمترین وجه تمیز مبنای مسئولیت در نحوه اثبات ظاهر میشه. میتونید بگید؟ در مسئولیت قراردادی اثبات تقصیر نیست، کافیه شما شمای خواهان ثابت کنی که قرارداد عمل نشد. بله، در مسئولیت قراردادی کافی شمای خواهان عدم انجام موضوع تعهد رو چی؟ ثابت کنید. دیگه لازم نیست که تقصیر خوانده رو هم ثابت، اون لازم نیست. در حالی که در مسئولیت مدنی علل اصول، لزامی که علل اصول یعنی مطابق قاعده، علل اصول خواهان بایستی تقصیر خوانده رو چیکار کنه؟ ثابت کنه، مگر در اون مواردی که قانونگذار مسئولیت رو برده رو خطر، مسئولیت بدون تقصیر. خب نه خدمتتون هستم که این بحثایی بود که ما اشاره کردیم، اون یه بحثی هم هست ما اشاره کردیم مجبورا، بحث مبنای مسئولیت. یکی از بحثایی که باز بله بازی دار زرار بگی؟
نه
میگه مبنا شون خواهی دیگه نمیدونی؟ نه مبنا مبنا چی؟
مبنا
چی؟ مبنا چی؟ مبنا چی؟ مبنا چی؟ مبنا چی؟ مبنا چی؟
مبنا چی؟
بودی رو دید؟
نه حالا من دوباره برم کنید چی بخواه بگیم ما یاد مسئولی ساکت دازه رو ببینیم
نه مسئولی
بگیم خب مفهوم مسئولیت یا مبانی مبانی اصلا چیه مبانی مسئولیت اصلا خود مبانی جمع مبانی است باشید مبانی رو تعریف کنیم این مبانی در سه معنا استعمال میشه رایجه یعنی در شما نمیشه دو بود استعمال میشه ممکن در یکی از این سه تا معنا مراد متکلم میشه یک فلسفه مسئولیت دو منابع سه ادله پس مبانی واژه‌ست میشه اتفاقا گفت مشترک لفظ یک لفظ و چند معنا مثل شیر در زمان فارسی اگر واژه مبانی مطلق آورده بشه بدون قید و قرینه منصرف به همین مفهوم اول اطلاق استعمال مبانی منصرف به این مفهوم اول اینو باید باشه باشیم منطور بعضا ممکنه به کمک قرائن و با سیاق عبارات ما احساس کنیم که متکلم این واژه رو در این معنا یا در این معنا از مورد به کار گرفته فلسفه هم که محمود دکتر کاتوزی و رحمان رضوان خدا بر شما باد یادی هم از این استاد بزرگوار بکنیم که همه بعد در خدمت هم بزرگوار هستیم مستقیم یا غیر مستقیم چه نمازش بکردیم ایشون یک کتاب به معنی فلسفه رو سه جلدی برگردید اونجا این بحث رو مفصل بحث کردیم کتاب سال هم جلدی شد فلسفه بود یعنی چرایی اجزام آمد بودن قواعد فلسفه مسئولیت مدنی یعنی چی؟ یعنی این که میگیم عامل زیان در مقابل زیان دیده ملزم به جبران خسارته میگیم ما چرا؟ در پاسخ میگی سوال هر پاسخی که بدیم اون میشه مبنای مسئولیت به همین مفهوم فلسفه درکلی؟ پس این که چرا در حوزه مسئولیت مدنی عامل زیان ملزم به جبران خسارته پاسخی که میگی چرا میگیم میشه مبنای مسئولیت مفهوم دوم منابع است یعنی استعمال ممکنه میشه مبانی و به عنوان مترادفی از منابع در حالی که منابع در عبارت فنی با مبانی فرق داره منابع عبارت است از قوانین و خصوصی که بازی در مبانی سطور رو بایستی احکامش رو به اونها مستند کنیم یعنی احکام دادگاه باید مستند بشه قانون مدنی منابع یکی از مراحل مسئولیت مدنی است قانون مجازات یکی دیگه است قانون مسئولیت مدنی یکی دیگه است قانون بیمه اسمانی دارد دیگه است مسئولیت مدنی یکی دیگه است هزار سیاد چه نه باید هم یکی دیگه است لایه حمایت هم مصرف کنم که امیران باید در همون تصویب نشیدم در اون لایه هست اونم باید یکی از مراحل مسئولیت مدنی است بازی باید حکموش از این منابع استفاده کنم و مفهوم سوم عدل است جمع دلیل یا با اون مبانی هم که شما چیه؟ یعنی دلیل هم که چیه؟ این معنا استعمال میشه اگه توجه داشته باشید مرحوم خوبی رحمت الله علیه کتابی داره به نام مبانی تکوین از این ها دوستان جزئی بیشتر از شما میشناسن ایشون یه کتابی داره به نام منهاج الصافی که فقه فتواییه بعدا اومده استدلال فتواهایی که در اون کتاب منهاجی داشته رو در قالب کتاب جدیدی به نام مبانی تکوین از منهاج یعنی کتابی میشه که در حکم تکیب رست آمون کننده این آجه و همراه عدلی فتاوا ذکر شده خب حالا ما اینا رو کاری نداریم این دوتا استعمال همه کاری نداریم این که این کتی مقام مسئولیت یعنی فلسفه مسئولیت مدنی یعنی چرایی الزام آور بودن قرار مسئولیت مدنی یعنی که چرا بایستی قضر جبرا بشه در مقام پاسخ سه تا نظریه گفته شد پس مبانی مسئولیت مدنی یک نظریه تفسیر دو خطر و سه مختلط نظریه تفسیر از همه قدمتش بیشتره از میان بله آفرین بر اساس همین نظریه مبتنی شده ماده یکش نظری تقسیم میگه آقا میدونی چرا
عامل زیان در مقابل زیان دیده جبران خسارت رو باید متحمل بشه؟ برای اینکه مقصر بوده، چون چی بوده؟ مرتکب تقصیر شده. پس برای اینکه مسئولیت مدنی شکل بگیره باید تقصیرش بگید ثابت بشه. کی باید ثابت کنه؟ مدعی، چون البینت و علل مدعی و الیمین و علل منکر. حالا مدعی کیه؟ ملاک دادیم بهتون، ضابطه تشخیص باریکالله المدعی من یدعی خلاف الاصل. اینو مرحوم سید در تکمیله عروه آورده، این ضابطه هست. یعنی ملاک اونو برای تشخیص مدعی المدعی من یدعی خلاف الاصل. تو رو اول اشیا به ازداد کن وقتی مدعی شناختی و مدعاله اونم شناخته میشه دیگه. مدعاله یعنی هم خانده یا منکر. من یدعی موافقم در اصل مدعی کسیست که حرفش برخلاف اصل باشه، منکر حرفش چی؟ موافق اصلی. اقامه بدینه پردوش مدعی در بحث ما از عدم تقصیر. کی ادعا میکنه تو مقصر بودی؟ زیان دیده. پس او حرفش برخلاف اصله، پس همون مدعی فعلیه بگیره، اقامه بگیره هم برابطه بوده. مثل اماراتی که ما داریم، اماره ید دیگه، موضوع ماده 35. اماره ید یعنی کسی که متصرفه یه ماله، ظاهرا مالکش هم هست، اینش مگه خلافش ثابت شه؟ اماره ویژگی اصلیش همینه که میشه خلافش رو چی ثابت کرد، ولی تا زمانی که ثابت نشه زن مرتبط اماره است. اماره وقتی باشه، حالا این مثلا این کتاب رو من بهش یاد دارم، یعنی متصرفشم، ظاهرا من مالکشم. شما اگه در مورد مالکیت این کتاب دعوا کنی شما مدعی هستی، چون حرف شما خلاف اصل موافق حرف منه. من میگم مالکشم، اماره یدم میگه بله حق با شماست. پس تو باید ثابت کنی مالکیت خودتو. بعد یعنی حالا راهی اثبات، حالا همونی که تو عدل اثبات شما خوندید دادرسی. من بی نیاز از من، فقط اگه شما نتونی ثابت کنی انهای سوگند میخونه ما قال قضیه کنده میشه. ولی یمینو علل منکر، اونی که بر عهده منکره سوگنده، قسمه، یمینه. خب پس نظریه تفسیر، بله 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 به همین مفهوم اونا رو کار نداریم، یعنی اونا رو گفتیم ممکنه در این معانی استعمال بشه، ولی همونطور که عرض کردیم اگر مطلق گفته بشه منصرف به همون مفهوم اوله. بله یعنی مبانی به همون مفهومی که رایجه، معهوده، مصطلحه، که همون مفهوم فلسفه حقوقیه از سطح مسئول مده. خب این نظریه تا مدت ها جذبه اخلاقی داشت، حرف قشنگی، هر کس در گروه تقصیر خودشه دیگه، بیگناه کسی که مقصر نیست چرا باید خسارت بده. این مسئله و این نظریه مورد انتقاد خیرخواهان بشر و عدالت خواهان قرار گرفت. گفتن آقا جون چه کاری شما میدید؟ شما اگه بخواد اصرار کنید نظریه تقصیر رو برش تحفظ کنید، ممکنه در برخی از مواقع خسارت بدون جبران باقی بمونه. چرا؟ چون زیان دیده توانایی اثبات تقصیر عامل زیانو نداره. شما محدود کردی جبران خسارت اثبات تقصیر، اینم که نمیتونه. به ویژه این مسئله، این عیب و انتقاد در دو حوزه بیشتر به چشم میخوره. یک، در حوزه حمل و نقل جاده‌ای یا هوایی، هرچی، در حوزه حمل و نقل بار و مسافر چقدر حوادث عام البلواس، حوادث رانندگی. شما یه خانواده رو نمیتونید دست بذارید که این متأثر از این حادثه نباشه. بالاخره همیشه اینجوریه، همه ما درگیریم، از اقارب دور یا نزدیک ما، یا در نقش عامل حادثه یا مصدوم حادثه. این نشون میده که چقدر بشر با این صنعت و این ماشین مشکل پیدا کرده در عمل. خب این بنده خدا که مصدوم شده متضرر دیگه، زیان دیده است، میخواد خسارتو بگیره، شما باید بگید تو باید ثابت کنی که راننده مقصر بوده. کی میتونه ثابت کنه بدبخت کی بوده تو جاده؟ خودش هم که اقرار نمیکنه، بعضا فرار میکنه. این خلاف عدالت به نسبته. انصاف داری شما اینجوری میخواید؟ این حرف قشنگیه، این انتقاد بجاست. این در یک حوزه. حوزه دوم رابطه کارگر و کارفرماست، به ویژه بعد از انقلاب صنعتی و عصر رنسانس این عیب بیشتر مشهود شد. اونقدر کارخانجات صنعتی راه اندازی شدن، افرادی که متمول بودن کارخانه راه اندازی کردن، تعداد یک نفر هزاران کارگر رو به استخدام خودش در می آورد، پولای انگفتی به جیب می زد. کارگر در حین کار به ویژه در اون اوائل بلد نبود، کار بلد نبود، مشکل پیدا می کرد، مصدوم می شد. بعد شما میگی آقا تو برای که خسارت بگیری از کارفرما باید خسارتشو با تقصیر ثابت کنی، اینم مشکل. لذا اینا باعث شد که ادهی روی بیانن به نظریه خطر یا ریسک. البته نظریه خطر رو مسئولیت عینی هم بهش میگن، نوعی هم میگن، ابجکتیو هم میگن. برنم کنه در مقابل تقصیر که نظریه شخصی یا سابجکتیو بهش میگن. آره اینا اومدن گفتن آقا ما در بند تقصیر نباید باشیم. تقصیر چیه؟ نظر خطر یعنی هر کس محیط خطرناکی رو چی تولید کنه تا در مسیر اون فعالیت خطرناک سودی به جیب بزنه، تحصیل منافعی داشته باشه و اتفاقا در مسیر اون فعالیت باعث ضرر به دیگری بشه، مسئولیت در واقع چی پیدا میکنه؟ مدنی پیدا میکنه. خواه مقصر باشه خواه نباشه، همون قاعده فقیه من له الغن فعله الغن. هر کس از یه فعالیتی مقتنم و منتفع میشه، خسارات ناشی از اون فعالیت هم با چی جبران کنه؟ لذا آقای دکتر صفایی میگه اصلا مسئولیت مدنی در فقه صرفا مبتنی بر خطره، که البته ما در حوزه اطلاق میبذریم، ولی در برخی از موارد از جمله تسبیب این قابل پذیرش نیست. حالا این بحث نظریه. این بار این نظریه نیز مصون از انتقاد نمونده. البته این بار طرفداران نظریه تخصیر اومدن اقدام به نقد نظریه خطر کردن، گفتن این حرف شما بیعیب نیست. چرا؟ چون با این حرفی که شما میزنید جرأت رو از فعالان اقتصادی میگیرید. کسی که یه پولی داره میخواد کار مولد و اقتصادی بکنه، کارخانه رو اندازی کنه، ایجاد اشتغال کنه، اشتغال زایی کنه، شما میگه آقای کارگر یه مصدوم بشه تو مسئولیت داری میخوای مقصر باشی یا نباشی؟ میگه ولش کن، به من چه ربط داره، من بیکارم بیام کارم رو تو کارهای مولد رو اندازی کنم. ایران مخصوصا تو ایران که این کارا خیلی راحته، میشه پول درآورد، خونه میخرم، زمین میخرم، اونجا خونه برخلاف کشورهای دیگه جزء املاک سرمایه که نیست که. تو آمریکا طرف ترجیح میده تا آخر عمرش صاحبخونه نشه، چون مالیات برای املاک اونقدر زیاده نمیصرفه. بنابراین تو ایران که راحت میگه فرار میکنه. و این نقد حتی در حقوق اروپا مطرح شد. لذا هر یک از این دوتا نظریه عیب خاص خودش داره. لذا بعدها نظریات بینابینی طرح شد که ما بیاییم اصل و مبنا رو بر نظریه تقصیر بگذاریم و نظریه خطر رو در موارد خاص بپذیریم. موارد خاص جاییست که قانونگذار تصریح کرده بهش. بله که در حقوق ایران هم همینطور. نتیجه که ما هم از این بحث بگیریم در حقوق ایران تقصیر مبتنی بر نظریه تقصیره، مگر در مواردی که قانونگذار تصریح خلاف کرده باشه، که در حقوق ایران میشه دو سه تا نمونه اشاره کرد. یک، مسئولیت مندرج در قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی 1347 که در سال 78 هم اصلاحی خورده، ویژه در مفهوم شخص سالس توسعه مفهومی داده اونو، قابل ذکر. دارنده وسیله نقلیه موتوری اونو مسئول تلقی میکنه، میخواد مقصر باشه یا نباشه. لذا اگه ماشینی زده به یه عابر پیاده ما دیگه دنبال این نیستیم که تخصیص زامنه، زامنه دیگه رو باید بدی. بله ممکنه شما میگه آه وقتی که تصادف میشه چرا پس دنبال مقصر میگریم، میگیم افسر بیاد. اون به اعتبار نص ماده 335 قانون مدنیه که در اثر تصادم دوتا ماشین، دوتا اتومبیل با یک دیگه، چون این دوتا اتومبیل هر دو مسئولیت عینی دارن، ازا تعارض و تساقط و تساقط میکنه در اثر تعارض و مسئولیت مبتنی به تقصیر به عنوان اصل و قاعده محکم باید اونی که مقصره جور دیگری رو بکشه. بسیار چی بود مورد دوم، همونطور که به ذهن دوستمون رسید، موضوع ماده 12 قانون مسئولیت مدنی، البته با این توضیح که ما نمیپذیریم این مسئولیت مبتنی بر خطره، بلکه یه تعبیر دیگه ای داره.
بنده مطابق قانون نبود، بنده گفتم ماده 12 مسئولیتش مبتنی بر طرز تفسیره، این یه چیزی سرخونی شد ما داره نبودیم اینجا این طلبش با اونا چیه؟ ببینید فرق این نظریه با این تقسیم معلومه. در نظریه تقسیم زیان دیده با تقسیم آمال زیان صادقه، در حالی که در نظریه مبتنی بر فرض تقسیم با آمال مزار تقسیم آمال زیان رو مفروض میگه، یعنی تو لازم نیست اثبات کنید جای مدعی و مدعا علیه عوض میشه. تو ماده 12 گفته اگر کارگر در این کار خسارت تولید کنه کارفرما ضامنه، در صورتی که کارفرما بی تقصیرش رو ثابت کنه میتونه به وارد کننده خسارت که کارگره مراجعه کنه. اگر مسئولیت مبتنی بر خطر بود امکان اثبات خلاف وجود نداشت، فرض تقصیر همون اماره است که امکان اثبات خلافش وجود داره. در بحث غصب مسئولیت غاصب عینیه، اگه غاصب واقعا ثابت کنه که مقصر نبود، درست میگه من بدم یه فوتبال کردم باید دو بر بشم، ولی این طلبش به من اعتماد هم خالی نم، مسئولیت عینیه. ماده 315 میگه ثابته برای مستدم به فعل غاصب نباشه. پس در مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر، تقصیر باید ثابت بشه، اینجا نه از احمد تقصیر رو از شما دیده با اونجا برداشتی اونجا آقای کارفرما تو بیا مدعی بشه، تو اگه مدعی آره، یعنی اومده فرض کرده مقصر اماره گذاشته که کارفرما مقصره و اینجا اگه کارفرما بگه من مقصر نیستم این همش برطرف اصل نیست اماره بشه. اونی که دیده که باید ثابت کنی چی رو ثابت کنه؟ عدم تقصیر نظام این که برای خیلی شما بدونید که بیتنید شد دقیق نیست، البته ممکن که توجیه بکنید مزاسم ما تسیده قانون مسئولیت مدنی گفته کارفرما ملزم مسئولیت موضوعی ماده 12 رو در نفعی در شکل نیمه نیمه کنید و معمولاً کارفرمانی ها این کار رو می کنند، حق بیمه هم کار رو میکشن از مصرف کننده هم میگیرن. نظام از نظر عملی محکوم به صرفه نیست، اگر چنین کیسی هم مطرح بشه کارفرما میشه با کارگر درگیر ناوجودتر بیمه مدید به من چه نکن چرا من همینتر دعوا کنم نه با سیاست اقتصادی مدیریت کارگران ساج کنه و نه اینکه این نیازه وقت خودش رو عزیزی دادگاه بوده مصروف دادگاه اولا میگه متا ممکن کارفرما ولی میشه ردش کرد، ممکن کارفرما به اون وظیفه قانونی ماده 13 عمل نکنه، دیگه نکنه مثلا تهدید باشه و بیارزه که کارفرما درگیر کنه خودش رو با کارگر که اینجا فایده داره. لذا اشتباه نکنید، این ماده 12 نزدیک هست به مسئولیت مبتنی بر خطر ولی دقیقا اون نیست. اینو ما میدونیم مسئولیت مبتنی بر فرض نیست. و نمونه سوم لایه حمایت از مصرف کنندگان که در هنوز تصویب نشده و چیزهای دیگه توی قانون دارم مسئولیت های ناشی از عیب تولید نویزی در مورد صادرکنندگان مسئولیت خطرناک ماشین بجور چه من آتیش گرفت مسئولیت داره در کشور توسعه یافته مسئولیت عینی داره و یعنی لازم نیست که مصرف کننده تفسیر کنه رو مفروضه اینجوری. البته مفروض به این معنی نیست که اثبات کلام شما یک کل نزدیکه به یک اعتبار تسامحاً به جهت استعمال میشه. مسئولیت سازنده مفروضه. در ایران هم بعضا ما احکام دادگاه داریم.
خب
یعنی استناد کردن به قانون خودش، وادی الزام. الزموهم به ما الزمو به انفسهم. در روابط مسلمان ها با ادیان دیگه، مکاتب دیگه، نظام ها دیگه میگن اگر اونها یه چیزی رو میپذیرن، باید به خودشون ملتزم باشن به مخاطب ها.
حالا به هر حال همینه. تو دادگاه ایران هم این هست، چون ببینید اماره دو جوره، اماره قانونی و اماره قضایی. از طریق اماره قضایی میشه مسئولیت هنوز با وجود عدم قانون فرض کرد. میگه آقا شما نمیتونی بگی آقا من نمیدونستم بلد نبودم. شما سازنده فرض کنید متخصصید، فرض اینه که شما واردید، اظهار بی اطلاعی شما قابل پذیرش نیست. من یه الان عرضه تمام شد شرط منبع رو بکنم تمام میشه. منابع تکبیلی رو بگم بعد منبعی که ما به برنساز سرفصلهای اون حسامون رو اشاره کنیم بهش اینا رو بگم. منابع یک، اولین منبع وقایع حقوقی آقای کاتوزیان. اگه وقتی تو این حوزه از شما مدنی پایان‌نامه گرفتید که الان ظرفیت پذیرش موضوع در حوزه مسئولیت مدنی بیشتره، از همین حالا به فکر موضوع باشید. واقعا یه چالشی داره میشه با این حجم دانشجویی که ما پذیرش داریم می‌کنیم و همه جاهای تکراری و اونم. بقای حقوقی آقای کاتوزیان اسم کتابه. دو، الزام‌های خارج از قرارداد. الزام‌های خارج از قرارداد سه جلد باز آقای کاتوزیان. بله سه، مسئولیت مدنی آقای دکتر صفایی و حبیب الله رحیمی استاد علامه که جدیدترین اثر مکتوب دکتر صفایی بله و رحیمی اونا. حالا خیلی ما نمیخوایم همه رو، حالا خوبه بله میفذیم. ما منابع دست اول نمیشه خدمت رو عرشم که بله اونم هست. مسئولیت مورد بعدی چهارم، مسئولیت مدنی، مبانی مسئولیت مدنی در فقه امامیه آقای دکتر حکمت نیا استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه. مبانی فقهی مسئولیت مدنی با رویکرد فقهی به نگارشن اومده حکمت نیا. دکتر حکمت نیا در حوزه مسئولیت مدنی کار زیاد کرده. افتخار همکاری در یک کار مشترک هم ایشون ما داشتیم، فلسفه و خانواده سجلی رو سال 84 ما با ایشون کار کردیم و چاپ هم شد. چند دوره هم تجربه در حوزه فقه خانواده، فلسفه خانواده کتاب منبعیه، منبع در جوله و این صرف کار گروهی بوده. من 6 از اساتید بودیم، مدیر پروژه های دکتر حکمت نیا بودیم و ما در جلد اول مشارکت داشتیم. مورد بعدی، مسئولیت مدنی قراردادی آقای دکتر حسن وحدتی شبیری دانشگاه قم، رساله دکتریشه. مسئولیت مدنی قراردادی وحدتی شبیری. مورد بعدی هفتم میشه، چندم میشه؟ نه، وحدتی شبیری استاد دانشگاه قم. کتابیست به نام خود مسئولیت مدنی آقای میشل لوراسا، فرانسویه، منبع درجه اول در حوزه حقوق خارجی، ترجمه شده میشل لوراسا که آقای دکتر محمد اشتری ترجمه کرده.
میشل لوراسا و همچنین کتاب دیگه، منبع بعدی اصول مسئولیت مدنی. اصول مسئولیت مدنی توسط پاتریس یوردن که از سوی دکتر ادیب، مجید ادیب در دو جلد ترجمه شد. یوردن ترجمه شده،
یوردن
پاتریس یوردن
مجید علی
شما چه جوره؟
حالا شما درست میگید. شما میگید شنونده باید آقای باشه.
اما منبع اصلی کتابی است با عنوان مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی. مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی در حقوق ایران و مصر.
مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی.
تو قم دسترسی بهش، هم دانشگاه مفید قابل دسترسی بهش، هم تو نزدیک حرم جنب درمانگاه قرآن اطرت جنبش فروشگاه تاها قم از کدن قرآن اطرت جنب قرآن اطرت سمت چهارراه فاطمی فروشگاه کتاب تاها. کتاب اونجا قابل دسترس
فروشگاه کتاب دیپور در تهران و یا کتاب بستر یا اخترام میدان انقلاب اخترام میدان انقلاب اونجا قابل دسترسی شما از طریق اطلاعات میتونیم شماره بگیریم
اختران فروشگاه کتاب اختران میدان انقلاب. یکی دیگه کتاب گستره، یکم بیتگل اضافه بیتگل یه همچه انوانی. به هر حال این قابل شما اینترنت سرچ کنید آدرس این همه هست راحت مشکلی. حالا من که حسنی ندارم این کارو بکنم، خوب هم نیست شهر من نیست، میخواد بگیرید میخواد نگیرید، ولی امتحان از اینه. بر اساس سرفصل‌های این کتاب ما پیش می‌ریم و مباحثی که در کتاب هستش و توضیحاتی که خواهیم داد. متشکرم، موفق باشید.